سرگذشت فاجعه آمیز کره زمین، نوشته ایگور رزانوف. حداکثر قدرت یک فاجعه زمین شناختی. ما درباره بعضی از بزرگترین رویدادهای فاجعه بار سطح زمین گفتگو کردیم. بنابراین طبیعی است که از ما بپرسند حداکثر قدرت ممکن یک فاجعه طبیعی چقدر است و کدام یک از آنها، طوفان‌ها، زمین‌لرزه‌ها، فوران‌های آتش‌فشانی یا سقوط شهاب‌ها، می تواند بیشترین ویرانی را به بار آورد. چنان که پیشتر گفتیم، تعداد قربانیان یک فاجعه زمین شناختی نشان دهنده قدرت آن نیست. فوران آتشفشان بینام توانمندترین آنها در سده حاضر بود، اما در ناحیه غیر مسکونی روی داد. ده ها زمین لرزه مانند زلزله اشقابات هر سال روی می دهد، اما در آن زمان زلزله اشقابات بزرگترین فاجعه طبیعی در محدوده اتحاد شوروی سابق بود، چون درست در زیر یک شهر بزرگ رخ داده بود. دقیق‌ترین روش برای سنجش قدرت فاجعه‌های طبیعی ارزیابی دامنه ویرانی‌های آنهاست. مقایسه دیگری نیز ممکن است و آن تغییر و آن تعیین انرژی پدیده مورد نظر در کانون رویداد است. قدرت زمین لرزه را به طور معمول با درجه‌های مقیاس معینی می‌سنجند، اما قدرت زمین لرزه در سطح تصور روشن و کاملی از انرژی رها شده در زیر زمین به دست نمی‌دهد. اگر کانون رویداد ژرف باشد، زمین لرزه‌ای با انرژی زیاد شاید در سطح زمین ضعیف‌تر از لرزه‌ای کم انرژی ولی نزدیک‌تر به سطح شود. برای مقایسه انرژی زمین لرزه‌ها، لرزه‌شناسان اندازه‌ای را به کار می‌برند که نماینده لگاریتم نسبت دامنه نوسان‌های لرزه‌نگار به دامنه یک زمین لرزه مرجع است. اگر شدت دو زمین لرزه به اندازه یک واحد اختلاف داشته باشند، این معنا حاصل می‌شود که دامنه یکی 10 برابر بزرگتر از دامنه دیگری است. نیرومندترین زمین لرزه‌هایی که از زمان پیدایش لرزه‌شناسی تجربی نوین ثبت شده، در 31 ژانویه 1906 در کرانه شمالی اکوادور و در 2 مارس 1933 در خاور، بخش شمالی ژاپن، در زیر دریا اتفاق افتاد. هیچ کدام از این جنبش‌های عظیم موجب ویرانی و کشتار مردم نشد، زیرا هر دو دورتر از مراکز بزرگ و پرجمعیت روی دادند. شدت مطلق آنها 8 و 9 درجه بود، در صورتی که شدت زمین لرزه اشقابات 7 درجه بود. در نتیجه این یکی 100 مرتبه از نیرومندترین زمین لرزه ها خفیفتر بوده است. زمین لرزه شیلی در سال 1960 شدتی برابر 8.5 درجه و زلزله گوبی آلتای به شدت 8.6 درجه بود. بنابراین آنها 2 تا 4 بار کم قدرت تر از حد اکثر قدرت ثبت شده بودند. طبیعی است پرسیده شود که آیا ممکن است زمین لرزه شدیدتر از آنها هم روی دهد؟ زمین فیزیکدانان و زمین شناسان اکنون با اطمینان کامل میگویند که به دلیل زیر زمین لرزه های نیرومندتر از 9 درجه ممکن نیست در زمین رخ دهد. هر زمین لرزه یک یا مجموعی از تکان هاست که به سبب جابجایی سنگ ها در امتداد یک گسل روی می دهد. توان یک زمین لرزه و انرژی آن در وهله نخست تابع اندازه کانون آن است. محاسبه کردند که حتی در مورد زمین لرزه های خفیفی هم که به سختی برای انسان قابل ادراک است، وسعت گسل انرژیزا در پوسته زمین هم از نظر طول و هم از نظر ارتفاع به چند متر می رسند. در زمین لرزه های متوسط که در ساختمان های آجری ترک ایجاد می کند، وسعت کانون در حد کیلومتر است. توانمندترین زمین لرزه های فاجعه بار کانونی به درازای 500 تا 1000 کیلومتر دارند که تا 50 کیلومتر در عمق زمین پایین می روند. وسعت کانون غالب زمین لرزه های ثبت شده در حدود 1000 در 100 کیلومتر است و این نزدیک به حد اکثر درازای گسل های شناخته شده در سطح زمین است. کانونی ژرف‌تر از این حد ممکن نیست، زیرا مواد تشکیل دهنده کره زمین در ژرف‌های بیش از 100 کیلومتر به حالت شکل پذیر و نزدیک به مذاب است. نتیجه می شود که زمین لرزه های شیلی و گوبی آلتای نزدیک به حد اکثر ممکن هستند. بررسی این زلزله ها پیامدهای احتمالی آنها را ممکن می سازد. اما ویرانی این زمین لرزه ها با همه وحشتناکیشان به ناحیه‌ای با ابعاد معین محدود می شود. از آنجا که زمین لرزه های فاجعه آمیز در امتداد گسل های دراز روی می دهد، گستره حد اکثر ویرانی آنها در امتداد نوار باریکی خواهد بود که 20 تا 50 کیلومتر پهنا و حد اکثر 300 تا 500 کیلومتر درازا دارد. بیرون از این پهنه، زمین لرزه توان فاجعه آمیز خود را از دست می دهد. حال بد نیست چند کلمه ای هم در باب دوره‌ای بودن زمین لرزه های نیرومند بگوییم. مطالعه لرزه های زمین نشان می‌دهد که پس از هر زمین لرزه فاجعه آمیز تا مدتی در آن منطقه لرزه دیگری روی نمی‌دهد. چه رسد به زمین لرزه فاجعه آمیز. زمین لرزه به معنای رها شدن فشارهایی است که در طی دوره‌ای طولانی در زمین انباشته می‌شود. هرچه این فشارها شدیدتر باشد، ناحیه متأثر از رها شدن آنها در اطراف کانون فشار بزرگتر خواهد بود. پس برای آنکه فشارهای انباشته شده در پوسته به حد انفجار برسد، زمان لازم است. اما چقدر وقت؟ این دوره بر حسب نواحی زمین شناختی مختلف تفاوت می‌یابد و مدت آن از چند دهه تا چند هزاره یا بیشتر تغییر می‌کند. در ناحیه‌ای از اشقابات که در اثر زمین لرزه ویران شد، مسجد آناو که در نیمه سده 15 ساخته شده و 600 سال عمر داشت، کاملا نابود شد در سال 1948. پس می توان نتیجه گرفت که در این ناحیه در طول 600 سال قبلی زمین لرزه‌ای حتی با توان متوسط هم روی نداده بود. شهرهای قدیمی آقتپه و نسا در حومه اشقابات حفاری شدند. به عقیده پروفسور جی پی گورشکوف که یافته های باستانشناسی را به دقت بررسی کرده است، این شهرها در اثر زمین لرزه ویران شدند. زلزله اول در 2000 سال پیش در آقتپه روی داد و زلزله دوم در سده نخست میلادی قصر قدیمی نسا را نابود کرد. زمین لرزه دیگری در سال 943 میلادی در نسا بیش از 5000 نفر را کشت. دوره های زمین لرزه فاجعه بار در منطقه اشقابات تقریبا هر 1000 سال یک بار است. مصادیقی بر وجود یک دوره آرامش طولانی پس از هر زمین لرزه نیرومند وجود دارد. اما در جاهایی هم که هرگز در تاریخ سابقه نداشته، لرزه های ویرانگر رخ می دهد. بنابراین شواهدی وجود ندارد که با استناد بدانها بتوان مدعی شد که در این یا آن ناحیه زمین لرزه های فاجعه آمیز تکرار نمی شود. اکنون به فوران های آتش فشانی برمی گردیم. اطلاعات آتشفشان شناس‌ها در سراسر جهان نشان می‌دهد که این فوران‌ها معمولاً رویدادهای محلی هستند که به بیدار شدن پاره‌ای از نهادهای آتشفشانی ارتباط می‌یابند. فاجعه‌آمیزترین فوران‌ها بر دو گونه‌اند: کاتمایی و آتشفشانی یا پلینیایی. گونه نخست از فوران کوه کاتمایی در آلاسکا به سال 1912 نام گرفته است. در آنجا انفجار آتشفشان نیرومندی مخروط را متناشی کرد و جریانی از خاکستر داغ از درون فوران کرد. خاکستر در ناحیه‌ای به وسعت صدها هزار کیلومتر مربع به زمین نشست. فوران‌های بینام در سال 1956 و آتشفشان باندای در سال 1888 از همین نوع بودند. فوران نوع پله‌ای نیز همانند کاتمای است، انفجاری جهت‌دار بدون متلاشی کردن ساختار آتشفشان به همراه فوران‌های ناگهانی گازهای ملتهب. گونه پله‌ای پس از فوران کوه پله در سال 1930 به وسیله آتشفشان شناس‌ها تشخیص داده شد. نوع دوم فوران‌های فاجعه‌آمیز عبارتند از طغیان‌های بسیار معروف کوه وزوو، فوران‌های کلیوچفسکی در کامچاتکا، تامبورا و کراکاتوا. فوران سانتورین در سده 14 پیش از میلاد نیز از این گونه بود. تمام فوران‌های نوع پلینیایی همراه با طغیان‌های انفجاری نیرومند است و معمولاً پس از یک دوره طولانی آرامش روی می‌دهد. انواع عمده انرژی آتشفشان‌های فعال بدین شرح است: 1. انرژی نهفته یا پتانسیل که از تغییر سطح گدازه به هنگام فوران محاسبه می‌شود. 2. انرژی جنبشی که بستگی به سرعت و جرم ماده پرتاب شده دارد. 3. انرژی گرمایی که شامل گرمای گدازه، گازها و ذره های جامد است. 4. انرژی لرزه‌ای و انرژی هوا که به وسیله شدت جابجایی زمین و تغییر فشار هوا اندازه‌گیری می شود. کل انرژی لازم برای خرد کردن 1 کیلومتر مکعب سنگ تا حد ذره هایی به قطر 1/100 میلیمتر در حدود 1.85 ذره در 10^15 ژول است. بنا به گفته ای‌کی مارخینین. کل انرژی گرمایی در 1 کیلومتر مربع گدازه به 3.5 ضرب در 10^18 ژول میرسد. انرژی گرمایی یک آتشفشان 1000 بار بیشتر از انرژی تشکیل خاکستر است. مقیاس رهایی انرژی به هنگام یک فوران فاجعه آمیز را میتوان از دو فوران انفجاری بینام در 30 مارس 1956 و کوه شیولوش در 12 نوامبر 1964 به دست آورد و مورد سنجش قرار داد. نگاه کنید به جدول 3. جدول 3 انرژی های فوران های آتش فشانی. پارامتر فوران انرژی موج انفجار به ژول. بینام 3 ضرب در 10 به توان 15، کوه شیولوش 1.8 ضرب در 10 به توان 11. پارامتر فوران انرژی جنبشی بر حسب ژول. بینام 1.2 ضرب در 10 به توان 17، کوه شیولوش 1 ضرب در 10 به توان 17. پارامتر فوران انرژی حرارتی بر حسب ژول. بینام 3.8 ضرب در 10 به توان 18، کوه شیولوش 1.8 ضرب در 10 به توان 18. پارامتر فوران سرعت اولیه انفجار بر حسب متر بر ثانیه. بینام 360 تا 500، کوه شیولوج 280 تا 310. پارامتر فوران فشار اولیه بر حسب اتمسفر. بینام 1500 تا 3000، کوه شیولوج 800 تا 1000. پارامتر فوران مقدار مواد پرتاب شده بر حسب کیلومتر مکعب. بینام 2 تا 2.5، کوه شیولوج 1.5. گورشکوف کمیت جدیدی را پیشنهاد کرده است که قدرت آتش فشان یعنی شدت آن را متناسب با انرژی رها شده نشان می دهد. به نظر وی شایسته است که انرژی فوران آتش فشانی را با واحدی معادل بمب اتمی تعریف کنیم. یعنی با تعداد بمب‌های اتمی که در صورت انفجار به همان اندازه انرژی رها کنند. چنانچه انرژی یک بمب را 8.4 ضرب در 10 به توان 14 ژول برابر کنیم، انفجار کوه بینا معادل 4 بمب، انفجار کراکاتوا معادل 20,000 بمب و انفجار تامبورا معادل 200,000 بمب بوده است. جدول 4 از داده‌های مربوط به حجم مواد پرتاب شده، اندازه دیگ‌ها، پهنه ویرانی و انرژی‌های انفجاری بزرگترین فاجعه‌های آتش‌فشانی شناخته شده تدوین شده است. به راحتی دیده می‌شود که فوران‌های کراکاتوا و تامبورا از نظر مواد بیرون ریخته، پهنه بارش خاکستر و انرژی انفجاری جزو پدیده‌های کم نظیرند. از نظر تأثیر نیروی ویرانگر تنها سانتورین یارای برابری با فوران آتش فشان تامبورا را دارد و این آخری ویرانگرترین و نیرومندترین فوران هزاره گذشته است. اکنون اجازه بدهید انرژی یک زمین لرزه را با یک انفجار آتش فشانی مقایسه کنیم. انرژی نیرومندترین زمین لرزه شناخته شده تا 10 به توان 18 ژول میرسد که 100 برابر بیشتر از انرژی انفجار بینا و کم و بیش برابر با فوران کاتمای است. انرژی انفجاری کراکاتوا 10 ها برابر و تامبورا و سانتورین 100 ها برابر بیشتر از نیرومندترین زمین لرزه ها بود. انرژی دوتای آخری دستکن تا 10 به توان 20 ژول میرسید که ظاهراً حد نهایی نیروهای زمین شناختی است. اندازه این نیروها به سبب مقاومت سنگ‌ها محدود می‌گردد و پوسته زمین تنش‌های بیشتر را تحمل نمی‌کند و به همین دلایل این نیروها از طریق ایجاد زمین لرزه یا انفجار آتش‌فشانی آزاد می‌شوند. انرژی زمین لرزه‌ها و انفجارهای آتش‌فشانی با انرژی پدیده‌هایی که در اثر سقوط اجسام کیهانی به وجود می‌آیند، شهاب یا ستاره دنباله‌دار، قابل مقایسه است. به طور مثال انرژی برخورد شهاب سنگ تونگوس 10 به توان 16 ژول و شهاب سنگ آریزونا 10 به توان 14 ژول برابر شده است. سرانجام انرژی بزرگترین دهانه‌ای که به طرز قابل اعتمادی شناسایی شده، یعنی پاپیگای، نزدیک به 10 به توان 23 تا 10 به توان 24 ژول بوده است. بدینسان حد اکثر قدرت فاجعه‌های شهابی شناخته شده 1000 مرتبه از نیرومندترین انفجارهای آتش‌فشانی بزرگتر است. فرکانس تکرار زمین لرزه ها، فاجعه های آتش فشانی و سقوط شهاب ها در شکل 19 نشان داده شده است. نیرومندترین زمین لرزه ثبت شده دارای انرژی 10 به توان 18 ژول است. چنین پدیده یک بار در سال روی می دهد. زمین لرزه های کم توان تر بیشتر روی می دهند. شیب خط نماینده فرکانس رویدادهای لرزه ای با شدت های گوناگون است. حد اکثر قدرت فاجعه های آتش فشانی به 100 برابر شدت زمین لرزه ها می رسد و دوره تناوب آنها کمتر از 1 در هر 1000 سال است. ولی فوران های کم توان معمولا بیشتر از زمین لرزه هایی با همان توان روی می دهد. بنابراین منحنی آتش فشان به طرف چپ جابجا شده است. خانش جدول 4 فورانهای آتشفشانی فاجعه بار. آتشفشان و سال فوران. شیولوچ 1964. تعداد کشته ها به 1000 نفر هیچ. اندازه دهانه بر حسب کیلومتر 1.5 ضرب در 3. حجم مواد پرتاب شده بر حسب کیلومتر مکعب 1.5. ناحیه ریزش بر حسب کیلومتر مکعب مربع 150. انرژی انفجار بر حسب ژول 10^14. معادل اتمی آن 1/10. آتشفشان و سال فوران. بینام سال 1956. تعداد کشته‌ها بر حسب 1000 نفر هیچ. اندازه دهانه بر حسب کیلومتر 1.5 ضرب در 2. حجم مواد پرتاب شده بر حسب کیلومتر مکعب 2-3. ناحیه ریزش بر حسب کیلومتر مربع 100. انرژی انفجار بر حسب ژول 10^15. معادل اتم آن 4. آتشفشان و سال فوران. کاتمای سال 1912. تعداد کشته‌ها بر حسب 1000 نفر کم. اندازه دهانه بر حسب کیلومتر 4^4.5. حجم مواد پرتاب شده بر حسب کیلومتر مکعب 15-20. ناحیه ریزش بر حسب کیلومتر مربع 250. انرژی انفجار بر حسب ژول 10^18. معادل اتم آن 1000. آتشفشان و سال فوران. کراکاتوا سال 1883. تعداد کشته‌ها بر حسب 1000 نفر 40. اندازه دهانه بر حسب کیلومتر 4.5 ضرب در 5. حجم مواد پرتاب شده بر حسب کیلومتر مکعب 18. ناحیه ریزش بر حسب کیلومتر مکعب 1000. انرژی انفجار بر حسب ژول 10^19. معادل اتم آن 20000. آتشفشان و سال فوران. تامبورا سال 1815. تعداد کشته‌ها بر حسب 1000 نفر 92. اندازه دهانه بر حسب کیلومتر 6/6. حجم مواد پرتاب شده بر حسب کیلومتر مکعب 50-185. ناحیه ریزش بر حسب کیلومتر مربع نامعلوم. انرژی انفجار بر حسب ژول 10^20. معادل اتم آن 200000. آتشفشان سال فوران. سانتورین سال 1400 قبل از میلاد. تعداد کشته‌ها بر حسب 1000 نفر نامعلوم. اندازه دهانه بر حسب کیلومتر 7/12. حجم مواد پرتاب شده بر حسب کیلومتر مکعب 70. ناحیه ریزش بر حسب کیلومتر مربع 1000. انرژی انفجار بر حسب ژول 10^20. معادل اتمی آن 200000. شهاب ها قادرند حد اکثر فاجعه ممکن را در زمین پدید آورند، اما چون این رویدادها چند برابر کمتر از انفجارهای آتشفشانی رخ می‌دهند، منحنی شهاب ها حتی بیشتر به طرف چپ متمایل شده است. از نمودار چنین برمی آید که فاجعه‌ای با انرژی 10^18 ژول ممکن است در اثر 1 زمین لرزه به تعداد 1/1000، 2 انفجار آتشفشانی به تعداد 1/200 و یا 3 سقوط شهاب سنگ به تعداد 1/50,000 به وجود آید. البته این ارقام تقریبی است، اما کاملا نشان می‌دهند که اگر زمین لرزه‌ها از نظر حد اکثر توان ضعیف‌تر از شهاب‌ها و انفجارهای آتشفشانی هستند، در عوض خیلی بیشتر روی می‌دهند و بنابراین جزو خطرناک‌ترین پدیده‌های طبیعی به شمار می‌آیند. دانشمندان آمریکایی تعداد قربانیان فاجعه‌های طبیعی را طبق جدول 5 محاسبه کردند. جدول 5، ضایعات ناشی از فاجعه‌های طبیعی. نوع فاجعه گردبادها و طوفان‌ها. کل تعداد قربانیان در سال 1947 تا 1970 با برآورده تخمینی 760000 نفر. نوع فاجعه زمین لرزه‌ها. کل تعداد قربانیان در 1947 تا 1970 190000 نفر. نوع فاجعه سیل‌ها. کل تعداد قربانیان در سال 1947 تا 1970 180000 نفر. نوع فاجعه طوفان‌های با تندباد. کل تعداد قربانیان در سال 1947 تا 1970 20000 نفر. نوع فاجعه خیزابه. کل تعداد قربانیان در سال 1947 تا 1970 15000 نفر. نوع فاجعه فوران‌های آتش‌فشانی. کل تعداد قربانیان در سال 1947 تا 1970 7500 نفر. نوع فاجعه امواج گرمای ناگهانی. کل تعداد قربانیان در سال 1947 تا 1970 5000 نفر. نوع فاجعه مه. کل تعداد قربانیان در سال 1947 تا 1970 3500 نفر. نوع فاجعه سرمای ناگهانی. کل تعداد قربانیان در سال 1947 تا سال 1970 3500 نفر. نوع فاجعه بهمن‌ها. کل تعداد قربانیان در سال 1947 تا 1970 3500 نفر. نوع فاجعه ها لغزش‌های زمین. کل تعداد قربانیان در سال 1947 تا 1970 3000 نفر. نوع فاجعه ها باران. کل تعداد قربانیان در سال 1947 تا 1970 1000 نفر. در این جدول زمین لرزه ها جایگاه دوم را دارند. فقط چرخ بادها یا طوفان ها به سبب قدرت و تکرارشان در عرضهای استوایی فاجعه های بزرگتری را سبب می شوند. خب دوستان عزیز، ممنونم از اینکه با ما بودیم با قسمت دیگری از کتاب سرگذشت فاجعه آمیز کره زمین. در این کتاب چند نمودار بود که من سعی کردم چند نمودار و جدول بود که من سعی کردم بعضی از این جدول رو برای شما بخونم. یک جدول رو فکر کنم برای شما البته نخوندم که میتونید اون رو در کتاب پیدا بکنید، و طبیعتاً یک نمودار که راجع به اون نمودار صحبت کردیم، ولی خب نمودار قابل نمایش در پادکست های صوتی نیست. امیدوارم که از این قسمت این کتاب هم لذت برده باشین. روز و شب همه شما خوش.
دوستان و همراهان گرامی، اگر از پادکست های ما لذت میبرید و تمایل به پشتیبانی و حمایت از تیم کوچک ما را دارید، با مراجعه به وبسایت www.patreon.com/miniutalk تبدیل به یکی از حامیان مالی و پاترون های ما شوید. پشتیبانی شما به ما در تولید پادکست های بیشتر و با کیفیت تر کمک میکند. با تشکر. دوستان عزیز، ما را در تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیوتاک و در سرویس های پادکست اسپاتیفای، کست باکس، انکر، بریکر، گوگل پادکست و اپل پادکست با نام مینیو پادکست دنبال کنید. ممنونم.